بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. من یا منصور هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه خبری نیم شب رادیو فردا. اما قبل از رسیدن به گزارش های مجله امشب، مهدی جاوید اینجا در استودیو هست و خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند. خانم جاوید سلام، بفرم.
سلام. خانواده چند قربانی حمله های شبه نظامیان به اسرائیل یک بانک سوئیسی را متهم کردند که با خدمات خود به ایران اجازه داده است جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی حمایت مالی کند. در شکایت این خانواده ها علیه بانک UBS واقع در زوریخ آمده است، خدمات این بانک به ایران برخلاف تحریم های اعمال شده بر جمهوری اسلامی بوده است و این خدمات در نهایت حمایت مالی ایران از شبکه های تروریستی را ممکن ساخته است. بانک UBS با رد اتهام های وارده می گوید با تمام توان خود در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. در این شکایت که در شهر نیویورک به ثبت رسیده است، به چند بمبگذاری انتحاری و حمله های موشکی به اسرائیل در سالهای 1997 تا 2001 اشاره شده است که گروه حماس و یا حزب الله لبنان در آن مقصر شناخته شدند. بیش از 50 نفری که در این پرونده به دادگاه شکایت کردند یا آمریکایی هستند و یا بخشید یا افراد آمریکایی هستند که در این حمله ها مجروح شدند و یا خانواده قربانیان حمله ها هستند. در این شکایت نامه از بانک سوئیسی خواسته شده بیش از 500 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد هر گونه دخالت ایران در لبنان به نفع مردم ایران نخواهد بود. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان پیشتر در روز سه‌شنبه با متهم کردن ایران به دست داشتن در خشونت‌های لبنان تأکید کرد دخالت جمهوری اسلامی در لبنان میتواند به روابط این کشور با کشورهای عرب و مسلمان تأثیر بگذارد. رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه عربستان گفت امیدوار است که این حرفا درست نباشد و احتمال می‌دهد که از روی عصبانیت مطرح شده باشد. آقای احمدی نژاد افزود به احترام ملک عبدالله پادشاه عربستان به سخنان وزیر امور خارجه این کشور واکنش نشان نخواهد داد. گزارش های رسیده از شمال عراق حاکی است که دولت ایران طی ساعات شب حمله هایی را علیه شورشیان کرد در مناطق مرزی میان ایران و عراق انجام داده است. به گفته این منابع محلی، ارتش ایران مواضع شورشیان کرد را خمپاره باران کرده و نیروهای ایرانی با شبه نظامیان کرد در این منطقه درگیر شدند. از سوی دیگر به گفته یک مقام کرد عراقی، ترکیه نیز طی شب حمله های هوایی را در شمال عراق انجام داده است. تا این لحظه گزارشی از تلفات احتمالی این حمله ها منتشر نشده است.
مهدی جاوید و خبرهای ایران و جهان، خسته نباشید و سپاس. اما چه مطالبی در مجله خبری نیمه شب انتظار شما را می کشند؟ عربستان سعودی ایران را متهم به دخالت در بحران لبنان کرد و محمود احمدی نژاد این ادعا را تکذیب کرد. گزارشی در این مورد می شنوید. برای محاسبه خط فقر در ایران چه الگویی را باید در نظر گرفت؟ گزارش دیگر ماست. مطلبی هم داریم در مورد تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد 60 سالگرد تأسیس کشور اسرائیل. و همینطور گزارش های دیگر. بمانید، خواهید شنید. عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و از تمام کشورهای منطقه خواست از آنچه کودتای حزب الله خوانده حمایت نکنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود دخالت ایران در امور لبنان را رد کرد و گفت به احترام پادشاه سعودی پاسخی به این اظهارات نمی‌دهد. گزارشی از تارا عاطفی.
عربستان سعودی ایران را در رابطه با آنچه تلاش برای کودتا در لبنان خواند مقصر دانسته و از تمام کشورهای منطقه خواسته است تا از دخالت در مسائل سیاسی لبنان بپرهیزند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که حمایت ایران از جریان خشونت‌ها در لبنان میتواند بر روابط ایران با تمامی کشورهای عرب و اسلامی اثر بگذارد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی از تمامی کشورهای خاورمیانه خواست استقلال لبنان را محترم شمرده و از دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در این کشور پرهیز کنند. حدود یک هفته است که لبنان شاهد درگیری میان طرفداران دولت و نفرات حزب الله لبنان است. این خشونت‌ها دست کم 54 کشته بر جای گذاشته. سعود الفیصل در کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت ایران البته از آنچه در لبنان اتفاق افتاده که یک کودتاست حمایت می‌کند و این مسئله بر روابط ایران با تمامی کشورهای عرب و حتی کشورهای اسلامی تأثیر می‌گذارد. ایران و سوریه از حامیان شناخته شده حزب الله لبنان، گروه مخالف دولت لبنان هستند، اما ایران و سوریه دخالت در امور داخلی لبنان را تکذیب می‌کنند. روز سه‌شنبه و در واکنش به اظهارات اخیر سعود الفیصل، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که امیدوار است سخنان وزیر امور خارجه عربستان از روی عصبانیت مطرح شده باشد. محمود احمدی نژاد افزود که صبر خواهد کرد تا عصبانیت ایشان بخوابد و بعد در این باره صحبت می‌کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با دخالت ایران در امور داخلی لبنان گفت
تنها کشوری که مداخله ای در لبنان نداره ایرانه. کیا دارن تلفن میزنن، حمایت میکنن، تشویق میکنن؟ سفیر چه کسانی داره فرار میکنه؟
سفیر عربستان سعودی در لبنان و خانوادهش بیروت را ترک کردند. محمود احمدی نژاد گفت که به احترام ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پاسخ وزیر امور خارجه این کشور را نخواهد داد. نارامی های اخیر در لبنان از آنجا آغاز شد که دولت لبنان رئیس امنیتی فرودگاه بیروت را به اتهام ارتباط با حزب الله اخراج کرد و شبکه خصوصی مخابراتی حزب الله را تهدیدی برای لبنان دانست. به دنبال آن نیروهای حزب الله به خیابان ها آمدند و غرب بیروت را تسخیر کردند. سعود الفیصل در کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به وقایع اخیر این سوال را مطرح کرد که جرم دولت لبنان چه بوده؟ اینکه یک افسری را که در فرودگاه کار می‌کرده به جای دیگری منتقل کرده یا اینکه یک سیستم نظارتی را به چالش کشیده. در همین حال در لبنان ارتش این کشور اعلام آمادگی کرده که برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری نظم و قانون در صورت لزوم وارد عمل شود. اکنون نیروهای ارتش لبنان به نقاط مختلف این کشور از جمله بیروت و طرابلس اعزام شدند. بحران سیاسی در لبنان به اتفاقات اخیر منحصر نمی‌شود. دوره ریاست جمهوری امیل لهود در ماه نوامبر پایان یافت، اما جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به دلیل اختلاف میان احزاب سیاسی بارها به تعویق افتاده و اکنون نزدیک به 6 ماه است که لبنان رئیس جمهوری ندارد. کشورهای منطقه و ناظران از این هراس دارند که لبنان به ورطه جنگ داخلی کشیده شود. قرار است روز چهارشنبه نیز هیئتی از جانب اتحادیه عرب متشکل از وزرای امور خارجه 7 کشور عربی راهی بیروت شوند و با رهبران سیاسی لبنان در مورد حل مسائل این کشور گفتگو کنند.
گزارشی بود از تارا عاطفی. اما در همین رابطه امین بزرگمهر در گفتگویی با دیوید پلاک محقق و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مؤسسه واشنگتن برای سیاست‌های شرق نزدیک می‌پرسد که آیا بحران کنونی لبنان با بنبست سیاسی بر سر انتخاب ریاست جمهوری این کشور ارتباطی دارد؟
It's all part of a larger picture actually of both of these.
این قسمتی از یک تصویر بزرگتر است. هر دوی فعالیت‌ها بخشی از تلاش‌های حزب‌الله برای دستیابی به قدرت بیشتر در لبنان است. کاری که حزب‌الله سعی در انجام آن داشته این بوده که دولت لبنان را قانع کند به آنها حق وتو دهد تا آنها بتوانند تصمیم بگیرند که رئیس جمهوری آینده این کشور که باشد. تا به دنبال آن حزب‌الله نقشه برتر و اصلی‌تری را در سیاست لبنان داشته باشد. برای دستیابی به آن هدف حزب الله از زور استفاده کرده، کاری که الان هم دارند انجام
میدهند.
آینده این بحران را چطور میبینید؟
برداشت من این است که عقب نشینی های بیشتر به سود حزب الله خواهد بود و نتیجه فوری این بحران خواهد بود. تنها چیز خوبی که میتوانم بگویم این است که مسالمت در این زمینه باعث خواهد شد این کشور به یک جنگ داخلی دیگر کشیده نشود.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که ایران از حزب الله پشتیبانی میکنه. شما فکر میکنید که ایران و سوریه در خشونت‌های اخیر دست داشته؟
ایران و سوریه به کمک‌های خود به حزب الله ادامه میدن. من فکر میکنم ایران با این کار قصد دارد نفوذ خود را در قلب مناطق عرب نشین افزایش دهد و با استفاده از تأثیر خود، استفاده از مذهب شیعه، سیاست های خود را به پیش برد. و همچنین اگر از منظر ایران نگاه کنیم، این کشور در موقعیت قوی تری قرار میگیرد و عرب را به برخورد بیشتر با اسرائیل وادار میکند. اما خب مشکل به نظر من آن است که بیشتر دولت‌های عربی و مردم کشورشان از خطر آگاهند و تا کنون به نظر می‌آید آنها در برخورد با ایران کم قدرت بودند و کاری جز بیانیه صادر کردن انجام ندادند و بیانیه به تنهایی حزب‌الله ایران را متوقف نخواهد کرد. من فکر می‌کنم زمان آن رسیده که اعراب قدم‌های جدی را برای آنکه این بیانیه‌ها را به عمل تبدیل کنند بردارند.
In order to make those statements.
چه جور اقدام‌هایی؟
Well, I think one of the things that could be done would be to.
یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد این است که از منظر عرب‌ها بنگریم. آنها فشار بیشتری بر سوریه وارد کنند تا این کشور را قانع کنند از پشتیبانی خود به حزب الله لبنان بکاهد. و این فشار در وهله اول دیپلماتیک و اقتصادی خواهد بود. اما من فکر می‌کنم عرب می‌توانند نقشی برای افزایش قدرت سازمان ملل متحد در آن منطقه بیابند تا مرز سوریه و لبنان و اسرائیل را حفاظت کنند و حزب الله را خلع سلاح کنند و این کاری ساده نخواهد بود و اجرای آن نیازمند همکاری بیشتری در منطقه و همکاری بیشتر عرب را در بر خواهد داشت.
گفتگوی امین بزرگمهر را شنیدید با دیوید پلاک، محقق و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد بحران فعلی لبنان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
چندی پیش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با انتشار آماری در خصوص خط فقر در ایران اعلام کرد خط فقر شدید در تهران 780 هزار تومان و در بقیه نواحی ایران 400 هزار تومان است. ایسنا اعلام کرده بود 35% ایرانی ها زیر خط فقر شدید هستند. اما روز سه‌شنبه و به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن احمدی سخنگوی وزارت رفاه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از این آمار و نادرست خواندن آن مدعی شد برنامه‌های دولت نهم باعث کاهش فقر شدید در کشور شده است. رادیو فردا در گفتگو با سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا، چند پرسش در این زمینه با وی در میان گذاشته که در ادامه می‌شنوید.
برای محاسبه خط فقر از چه الگویی باید استفاده کرد و چرا در ایران بر سر تعیین خط فقر و میزان و شدت اون اختلاف نظر وجود داره؟
بله، الان سالهای متمادی است که بانک جهانی و هم سازمان ملل متحد برای کل جهان خط فقر رو تعریف کردن، اون هم بر اساس مقدار پول یا درآمدی که لازمه برای اینکه کسی بتواند احتیاجات اولیه خودش رو به عنوان یک انسان فراهم بکنه، یعنی بتونه غذا داشته باشه، یک مسکنی داشته باشه، از پوشاک لازم برخوردار باشه، همینطور از خدمات بهداشتی و آموزشی که بتونه به عنوان یک انسان زنده بمونه. و این خط فقر در حال حاضر طبق استانداردهای بین المللی خط فقر روزی 2 دلار برای هر نفره. بر اساس اینکه آیا نرخ تورم در یک مملکت چقدره و قدرت خرید پول اون مملکت چقدره، بخواد اینو به دلار تبدیل بکنید، مسائل یک کمی بغرنج‌تر میشه و یک کمی مشکل‌تر میشه. اما باید حساب بکنید، همونطور که عرض کردم، یک سبدی از این کالاها و اجناس، خدماتی که لازمه برای بقای بشر، و ببینید که چقدر هزینه برمی‌داره و بعد ببینید چند درصد از جمعیت شما در ماه یا در سال کمتر از این درآمد دارن. اختلافاتی که در ایران وجود داره، اینها آمدن طبق محاسبات و آماری که پایا اساسش درست نیست و تورمی که واقعا مقامات رسمی صحیح اعلام نمی کنن که چه مقداره. یه زمانی گفتن هر کسی که حقوقش در ماه کمتر از 400 هزار تومان باشه زیر خط فقره. بعد متوجه شدن که قیمت‌ها به طور سرسام‌آور داره بالا میره، هزینه مسکن و پوشاک و همین غذا رو فقط در همین چند ماه و در همین چند هفته گذشته که دقت بکنید ببینید به قدری بالا رفته که 400 هزار تومان قدرت خرید 400 هزار تومان یه ماه پیش رو نداره. بعد اومدن گفتن که خط فقر 600 هزار تومانه و امروز هم حتی خبر میرسه که میگن نه 700 هزار تومان در ماه. و بنابراین با توجه به این افزایش قیمت ها مسلماً چون حقوق ها به همین سرعت و با همون درصد افزایش پیدا نمی کنه، بسیاری از افرادی که ظاهراً روز گذشته یا هفته گذشته یا ماه گذشته زیر خط فقر نبودند، الان ناگهان زیر خط فقر قرار میگیرند و به همین خاطره که بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی گفتند که 50% جمعیت ایران، یعنی چیزی حدود 35 میلیون زیر خط فقرند و از اینها حدود 15 میلیونشون زیر خط فقر خشن، البته کلمه خشن رو به کار بردن که تصور میکنم منظورشون از اون همون خط فقر شدید باشه.
آقای دکتر شجاعی، جدا از این که اختلاف نظر هست بر سر میزان جمعیت فقیر ایرانی، آیا این فقر بیشتر در نواحی روستایی مشاهده میشه یا نواحی شهری رو هم در بر میگیره؟
به نظرم میرسه که جدا کردن شهر و نواحی روستایی از هم دیگه کار ساده ای نباشه، به این شکل ما متاسفانه شاهد این هستیم که به خاطر فشارهای اقتصادی و فقری که در روستاها و شهرهای کوچک وجود داره، جمعیت بسیاری به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران روانه شدن و در حاشیه این شهرها در شرایطی زندگی میکنن که واقعا از نظر انسانی قابل قبول نیست. من تصور میکنم که فقر در جامعه ایران عمومی شده. وقتی صحبت از 50% میکنید، میدونید که دیگه مسئله فقط شهر و روستا نیست، همه جای ایرانه و علتش هم وضعیت اسفناک اقتصادی است و همینطور توزیع نامتعادل درآمدها و ثروت در اون کشور و چاپ بی رویه اسکناس که اینها از عوامل اقتصادیش هستند.
عوارض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این فقر چی هست؟
بدون شک یکی از عوامل شایع فساد، رشوه‌خواری، فحشا، مواد اعتیاد، مواد مخدر و جنایت در یک مملکته. عوارض عمده اون فقط در کوتاه مدت نیست، عوارض عمدهش رو شما سالهای سال، نسل بعد از نسل می‌بینید.
گفتگویی بود با سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا، در مورد الگوی خط فقر در ایران. توی هفته جاری باب بار، نماینده سابق جمهوری خواه از ایالت جورجیا اعلام کرد به عنوان نامزد حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت خواهد کرد. هومن سیسان نگاهی دارد به نامزدی باب بار و حضور نامزدهای حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
روز دوشنبه باب بار، نماینده سابق جمهوری خواه از ایالت جورجیا اعلام کرد به عنوان نامزد حزب سوم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت خواهد کرد. آقای بار که به عنوان یک سیاستمدار لیبرتریان وارد مبارزات نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود، گفت رای دهندگان آمریکایی تشنه تغییر در سیستم موجود و خواستار کوچکسازی دولت فدرال هستند. بسیاری از ناظران نامزدی باب بار را همراه با نتایج غیرقابل پیش بینی ارزیابی می کنند که ممکن است حمایت برخی از رای دهندگان جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه را به خود جلب کند. لیبرتریان ها که فرهنگ زبان آشوری آن را آزاد خواه ترجمه کرده، در ایالات متحده آمریکا طرفدار حداقل دخالت دولت در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی هستند. از آنجا که این گروه مدافع اقتصاد کاملا آزاد است، رقیبی برای جمهوری خواهان آمریکا محسوب می شود و آن دسته از رای دهندگان آمریکایی که به طرفداری از اقتصاد سرمایه داری به جمهوری خواهان رای می دهند، ممکن است با وجود یک نامزد لیبرتریان از حمایت نامزد جمهوری خواه دست بردارند. سیاستمداران حامی جریان لیبرتریان در ایالات متحده در اقلیت قرار دارند، ولی اندیشه های این گروه طرفداران قابل توجهی در میان روشنفکران آمریکایی و حتی مردم عادی دارد و در مقام یک جریان اقلیت بر روند سیاسی و فرهنگی آمریکا تأثیر گذار است. باب بار روز دوشنبه گفت وی برای مخدوش کردن انتخابات و گرفتن رأی دیگر نامزدها به میدان مبارزات نیامده است. وی گفت من از مردم آمریکا با سلایق مختلف شنیدم که خواهان تغییرند. آقای بار باید ابتدا نامزدی حزب لیبرتریان آمریکا را در کنوانسیون این حزب در 22 ماه می کسب کند. از آنجا که وی از سال 1995 تا 2003 در مقام نماینده ایالت جورجیا در کنگره آمریکا بوده، شانس زیادی دارد تا نامزد ریاست جمهوری لیبرتریان ها شود. باب بار دو سال پیش حزب جمهوری خواه را ترک کرد، زیرا به گفته ی وی این حزب در کوچک کردن دولت ناتوان بوده و در پی مبارزه با تروریسم آزادی مدنی را در آمریکا محدود کرده است. پیش از بابار رالف نیدر سیاستمدار آمریکایی با اندیشه‌ها و تمایلات چپ‌گرایانه هم گفته بود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا شرکت خواهد کرد. هرچند که ناظران پیروزی نامزدهای خارج از حزب جمهوری خواه و دموکرات موسوم به نامزدهای حزب سوم را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا غیر محتمل می‌دانند، ولی در دوره‌هایی از تاریخ آمریکا حضور این نامزدها بر روند رقابت‌ها تأثیر گذاشته و توازن آرا را بر هم زده است. مهمترین نمونه این تأثیرگذاری در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکا حضور راسپرو، بازرگان موفق آمریکایی و بنیانگذار حزب اصلاح در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 بود. وی توانست به عنوان یک نامزد مستقل در رقابت با بیل کلینتون و جورج بوش پدر نزدیک به 19% از آرای انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص دهد.
گزارشی بود از هومن سیسان. اما طبق معمول این شبها میرسیم به اسمس ها و یا پیامک های شما عزیزان. میشنویم.
اسمس های امشب را با یک توضیح دوباره آغاز میکنیم که از خواندن پیام هایی که فاقد اسم هستند معذوریم. اسمس هایی با محتوای خیلی خوب و حساب شده و بی‌طرفانه به ما رسید است که چون اسم و هویت ندارند متاسفانه نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم و از طرفی دیگر نمیخواهیم که از شماره تلفن آنها به عنوان هویت فرستنده پیام نام ببریم. با این توضیح میرسیم به اولین اسمس امشب از رضا در شیراز که در بخشی از پیام خود میگوید در ایران هیچ قدرت و فردی یارای مقابله با مافیای بزرگ اقتصادی و قدرت در ایران که مصلحت نظام در دست اوست ندارد. پیامی داریم از آریا که می نویسد من یک پناهنده هستم از ایران. من اطلاعات مهمی از تسلیحات اتمی ایران دارم. اگر مایل بودید با من تماس بگیرید. آقای آریای عزیز، میدانید که کار ما تولید و پخش برنامه‌های رادیو ایست ولا غیر و کار محرمانه هم نداریم. اگر اطلاعات مهمی دارید که می‌خواهید همه بدانند، آن را به یک نشریه بفرستید. شنونده‌ای که خواستند با سین الف معرفی شوند در اس ام اس خودشان میگویند کارکنان رادیو فردا مواظب باشید تا چند روز آینده شما نیز احتمال دارد متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری شیراز شوید. محمود از شیراز در اس ام اس خودشان میگویند به خاطر آقای باقی و امثالش از رادیو فردا که خواب و خوراک ندارند تقاضا میشود به فکر خود و خانواده هایشان باشند و میافزایند جمهوری اسلامی کابوس ابدی آمریکا و اسرائیل است که تعبیر شده است. همین آقای محمود طبع ظریفی هم دارند و در اس ام اس سومشان می نویسند سه راه برای پولدار شدن: بابات برات پول در بیاره، بابای مردم را برای پول در بیاری، بابات در بیاد تا پول در بیاری. آقای محمود از شیراز، ما که ترجیح می دهیم تهدیدهای اولیه شما را با شوخی و ظرافت خودتان تعبیر کنیم. چهار پیام از آرش، یک اس ام اس از شیواد و اس ام اس از آزاد که از اوضاع اقتصادی شکایت دارند، یک پیامک از جامی که میگوید از ظلم و ستم که به اهل سنت در ایران میشود چرا چیزی نمیگویید، و اس ام اس دیگری از علی که مینویسد شرکت ما به دلیل گران شدن برنج دیگر نهار نمیدهند و ساعت کاری را کم کردند. دریافت شد اسمس های بسیاری نیز نام نداشتند، آنها را نخوندیم.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55
اسمس ها و یا پیامک های شما را می شنیدیم. و ما گزارش آخر ما، در حالی که دولت اسرائیل در تکاپوی برگزاری جشن 600 تقسیم می کنم 60مین سال پیدایش اسرائیل است، امیدواری ساکنان این کشور یهودی نشین برای دستیابی به صلح کمرنگ‌تر می شود. در مقاله‌ای به قلم بنی موریس، نویسنده چندین کتاب درباره درگیری‌های عرب و اسرائیل، این نویسنده اسرائیل را امروز در جایگاهی غم‌انگیز می‌بیند. فیروز خطیبی گزارشی دارد درباره این مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز.
در مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز، آقای بنی موریس می‌نویسد بنابر استانداردهای سیاسی غرب، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد و توانست به صورت یک مملکت دموکراتیک به حیات خود ادامه دهد. کشوری با یک ملت 7 میلیون نفری که بیش از 1,300,000 تن آن را اعراب تشکیل می‌دادند، در آن زمان توانست از وجود حقوق شهروندی، یک سیستم قانونی آزاد و صادق در حد کشورهای غربی و سیستمی برای حمایت از مردم فقیر و کم درآمد به رشد روزافزونی برسد و با حد اکثر بازده فرهنگی، اقتصادی و علمی و حتی چند تن برنده جایزه نوبل و نویسندگان موفق توانست این حیات دموکراتیک را ثابت کند. در اسرائیل همچون در بسیاری دیگر از کشورهای در حال پیشرفت، فقر اجتماعی به خصوص در میان عرب تبارها و یهودیان ارتودکس دیده می شود. اما از نظر اقتصادی، اسرائیل با وجود مساحت کم و عدم منابع طبیعی به طور معجزه‌آسایی توانسته است تنها از طریق صادرات ابزار تکنولوژی به اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین، آسیا و حتی آفریقا درآمد سالانه خود را به مبلغی بیش از 60 میلیارد دلار برساند. با این وجود آقای بنی موریس می نویسد امروز اسرائیل کشور غم‌انگیزی بیش نیست و گاه شبها پس از بسته شدن تفریحگاه‌های شبانه و صبحها در قهوه‌خانه‌های خیابان دیزنگاف تل‌آویو و چایخانه‌های غزه در اورشلیم، جایی که پیر و جوان و میانسال جمع می‌شوند، می‌توان به خوبی این فضای غم‌انگیز را احساس کرد. آقای موریس در ادامه این مقاله می‌نویسد اسرائیل غمگین است چرا که یهودیان آن امروز امید خود را به پایان درگیری‌هایی که از 100 سال پیش میان آنها و عرب آغاز شده است از دست دادند. آنها امید به دست آوردن صلح و اینکه بتوانند یک روز به عنوان یک دولت مستقل رسما در میان ملل خاورمیانه مورد قبول قرار بگیرند را از دست دادند. آقای موریس می‌نویسد گزینش گروه حماس در انتخابات 2006 که هدف خود را نابودی اسرائیل اعلام می‌کند، در حقیقت آخرین میخی بود که به تابوت امید یهودیان اسرائیلی کوبیده شد. اینجاست که اسرائیلی‌ها از خود می‌پرسند که در کجای راه اشتباه کردند؟ آیا این نتیجه بدرفتاری‌های آنها نسبت به بیش از 3.5 میلیون اقلیت عرب بوده است؟ آیا عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه و کرانه غربی در سال 1967 می توانست راهی به صلح پیدا کند؟ آیا مشکل اصلی تا امروز ادامه پیشروی ها در ساحل غربی نبوده است؟ این مسئله مورد بحث و بررسی بسیاری از اسرائیلی های چپگرایی است که در جاده رسیدن به صلح با نرمش بیشتری قدم برداشتند. اما بنابر گفته آقای بنی موریس، مشکل این نیست که اسرائیل چه کرده است، بلکه مشکل این است که اسرائیل یک کشور دموکراتیک و یهودی و به خصوص نموداری است از غرب‌گرایی و مدرنیته در منطقه‌ای که از هر عنصر غربی به شدت انزجار دارد. منطقه‌ای که ساکنان عرب تبار آن تمایلی به تغییر و تحول، آزادی و دموکراسی، جدایی دین از دولت و آزادی‌های شخصی ندارند. در پایان این مقاله آقای بنی موریس می نویسد جایی تعجب نیست که امروز در سال روز تولد اسرائیل شور و شوقی به چشم نمی خورد. جنگ کوچک حزب الله لبنان و اسرائیل در تابستان 2006 دلیل بارز دیگری است برای ناامید شدن هرچه بیشتر مردم اسرائیل که احساس می کنند در این جنگ با دستهای بسته و محدودیتهای روبرو بودند و نتوانستند آنچنان که باید از موقعیت خود دفاع کنند، که در نتیجه امروز خطرات تازه‌ای را متوجه اسرائیل ساخته است، از جمله وازدگی‌های روزافزون از سوی جوامع اسلامی، تهدیدهای گروه‌های تندروی تروریستی حزب الله و فلسطینی و بالاخره تصور ایرانی با سلاح‌های اتمی که رهبر آن به طور روزانه موجودیت اسرائیل را به چالش می‌گیرد.
گزارشی بود از فیروز خطیبی. در پایان گزارشات مجله خبری نیمه شب امشب به یک خبر توجه فرمایید. خانواده چند قربانی حمله های شبه نظامیان به اسرائیل یک بانک سوئیسی را متهم کردند که با خدمات خود به ایران اجازه داده است جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی حمایت مالی کند. شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم و میزبان شما بودم در مجله خبری نیمه شب.